های خاصیت های ذاتی مختلف هست. بعد درباره این بود که ببینیم از نظر قرآن کریم طبیعت تاریخ آیا طبیعت مادی دارد یا طبیعت معنوی و یا طبیعتی محضبت؟ بله طبیعت را خوب می‌دانیم دیگه، اشیاء دارای خاصیت‌های ذاتی مختلف هستند. اون چگونگی ذات اشیاء که منشأ یک آثار بالخصوصی شود اون را طبیعت می‌نامند. معنی اینه که طبیعت تاریخ مادی یا معنوی قهرن این است که تاریخ عنوان موجود زنده که حرکت میکند تحت تأثیر چه انگیزه هایی هست، چه عواملی هست که تاریخ را گردش می آورند و جامعه را گردش می آورند. آیا این عوامل اون عوامل اصلی مادی هستند یا معنوی هستند؟ یا هم معنوی هستند هم مادی، یعنی گاهی عوامل معنوی و گاهی عوامل مادی. و در حقیقت واسه اون اهرمی که تاریخ را به حرکت در می آورد و جامعه را به حرکت در می آورد چیست؟ در مکتب ها و در ایدئولوژی ها از نوع دعوتی که در اون مکتب هست و در حقیقت از نوع استراتژی که در دعوت پیش میگیرد، طریقه و متد و روشی که در دعوت پیش میگیرد، میتوان فهمید که این مکتب در جهانبینی خودش طبیعت جامعه را یک طبیعت مادی تشخیص میدهد و یک طبیعت معنوی و یک طبیعتی که هم مادی هم معنوی، یعنی با دو عامل می شود این را به حرکت در آورد. پس بنابراین یکی از راه هایی که ما می توانیم طبیعت جامعه و تاریخ را از نظر اسلام بشناسیم این است که ببینیم که دعوت های اسلام چگونه است، یعنی این تکیه ها در دعوت اسلام، اون اهرمی که اون اهرم را میخواد به حرکت در بیاورد و تکون میدهد اون اهرم را تا به وسیله اون اهرم جامعه را به حرکت در بیاورد، اون چه اهرمی است یا چه اهرم هایی است؟ اینجا عرض میکنم که حالا ما امروز آیات را میخونیم و یه مقداری هم توضیح میدیم و مخصوصا هم تقاضا میکنیم که آقایون با بیشتر به این آیات تأمل کنن، به تفاصیل مراجعه بکنن و بعد اگر چیزی هم به نظرشون میرسه بگن. ما میتوانیم اول برویم سراغ آیاتی که از اون آیات احیانا استنباط میشود که قرآن روی مادیات تکیه کرده است و اون اهرم را اهرم مادی تشخیص میدهد. اون یه دسته آیات هست که برای این استدلال خوب است، اینها را باید بخونیم. یه دسته دیگر آیات دیگری است که تکیه را روی معنویات کرده است. ما را هر دو دسته را به شروع میکنیم از آیات معنویات ابتدا. مثلا ببینید در آیه 31 از آل عمران فرمون این است که قل این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آية مبين الآن السلام عليكم. دعوت میکند مردم را که مرا پیروی کنید. بعد فکرشون چیه؟ دنبال من دید. اگر خدا را دوست دارید از من پیروی بکنید. فکر کرده این حب خدا. یک کسی میگه آقا تو اگر میخواهی مثلا ششم سیر بشود بیا دنبال من، مرا پیروی کن. اگر میخواهی مثلا به پشت عالی برسی بیا دنبال من بیا. اگر میخواهی چنین میگوید که اگر میخواهی، اگر خدا را دوست داری من زندگی کنی تا خدا هم شما را دوست بدارد. خدا شما را دوست میدارد و یغفر لکم ذنوبکم. آیه دیگر ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این آیه الان دستور دادن شده خدا شما شما این آیه خدا دستور دادن که آیه اما الان باید نمید یک نمید شده من این 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 من باید شده من باید شده که شده من باید شده من باید شده من باید به سوی پروردگارت مردم را بخواهم. اما اون که به سوی پروردگارت جهت حرکت را نشون میدهد به سوی خدا. با چه ابزاری، با چه وسیله ای، چه چیزی که می کند؟ یکی حکمت، یکی موعظه حسنه و دیگر جدال و احسن. حکمت یعنی حقایق گویی، استدلال منطقی آوردن، با دلیل منطقی مردم را به سوی خدا دعوت کن. یه ابزار کارش است. دو، موعظه اندرز دادن. موعظه نیست، موعظه نیکو. اندرز دادن معلومه که این موارد اشتراک می کنید در مورد یه افرادی که تحت تفکر و تعقل سنوارا حکمت و یه ازدن مردمی که نه تحت تأثیر احساسات خودشون هستن اینا را از طریق موعظه و اندر و مخالفینی که میان مجادله می کنن تم با اونها به نحوه احسن مجادله کن. مغالطه کاری می کنن مغالطه هاشون را و نهد جدال به سبت خودتون بگیدی که اونها رو محکومی بکنی و اونها جدال بگیدی. از این آیه معلوم است که این آیه برای حکمت یعنی فکر اندیشه برای این نیرو قائل است. حالا دو کسی اگر تمام نیروها همه ریشه تمام نیروها و افت اساس منافعی بود تکیه روی اهرم عقل و اهرم استدلال و اقناع فکری دیگه معنی نداشت. تکیه روی موعظه و اندرز این خودی که حسابی در مکتب انبیا موعظه خودش نیرومنده، نیرو داره، یه عامل هست. حالا چرا؟ علتی این است که در این جهان دینی برای انسان یک فطرت نهانی قائل است که این فطرت نهانی بجور است که اگر بیادش بیاورند مبدع و معاد را تکنی بکنه. توجه کردی؟ یعنی این خودی که اهرام حرکت است، تذکر به مبدع و معاد، این خود تذکر به مبدع و معاد خودش یک عامل حرکت و یک اهرام حرکت است. کمان که حکمت و برهان هم خودش یک عامل حرکت است. اینجا این پیغمبر رسول می دهد که از این دو وسیله استفاده، اینا عامل حرکت هستند. یه دار عامل ضد حرکت مخالف است. این جدال در مورد مجادله، وقتی که دیگری میاد از طریق مجادله میخواد مانع حرکت تو باشد، هم با همون ابزاری که او آمده میخواد ما جلو کارت رو بگیرد، تو از همون ابزار برای خونسا کردن ابزار اون استفاده کن. آیه دیگر قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این که آیه کتاب هم نداره، من این خوندم همون سآل و این که هم باید سواقا آیه نمیشن به سیسی بود سآل و الا کلمت سوا این بیننا و بینکن، بیایی بسیر سخن میان ما و شما متساوی، یعنی یک فکر و یک اندیشه ای که با ما و با شما نسبت متساوی دارد. چون فکرها هم، عقیده ها و اعتقادها هم دو گروه، نگه این اعتقاده هاست که به نفع یک گروه هست و به ضرر گروه دیگر، یعنی نسبت این عقیده متساوی با هم، ولی یه عقیده هست که همه را در خودش به نحو متساوی جا میدهد، یعنی نسبت متساوی با همه دارد. اینکه جز خدا جز الله چیزی را پرستش نکنید، همه اون هیچ کس جز الله چیزی دیگری را پرستش نکنید. و معلوم این چیزی که اعتقاد متساوی، این اعتقاد که نسبتش به همه افراد نسبت متساوی، و این چیزی را شریک او قرار ندهید. الله را که عبادت میکنید دیگه در کنار چیزی قرار ندهید. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعض ما بعضی از ما بعض دیگر را رب خودش قرار ندهد در مقابل خدا. این رب ارباب به اصطلاح و مطاع منحصرا خدا باشد، همه ما عبد یک رب باشیم و رب همه ما یکی باشد، همه مطیع یک قدرت باشیم و یک قدرت مطاع همه ما باشد. این چقدر مصابه من در اینجا هم تکیه است در روی یک فکر لا نعبد الا الله، یک خدا چیزی را پرستش نکنه، و هم تکیه است در روی یک امری که این امر به یک معنا مادی است، به یک معنا معنوی است. به یک معنا مادی است برای اینکه به زندگی انسان ها مرموز می شود، عرض کنم که از هم تکیه بر به زندگی انسان ها مربوط میشه. وقتی که همه برابر باشن قرآن میگه این سیاه مادی هم در کار نخواهد بود. یه دو نمیتوانن از جنبه های مادی برای خودشون یه امتیاز خاص قائل بودن، چون ما هستیم که این بهره رو باشده بود. و از اون نظر که تنها جنبه امتیازات مادی رو ندارد، امتیازات عاطفی را هم قهرن لغو میکند. توجه کردید این امتیاز های اجتماعی و میدونم شرافت های ادعایی و امثال اینها روزهای امور مادی پیش و گفت معنوی. ولی به هر حال در این آیه هم به امور مادی در مجموع خودش تکیه شده است، هم به امور معنوی. هر دو آیه میگم ولی دوسته آیه خوش بسر میگم سوره نساء از آیه 75 تا آیه 69. فلا و رب که لا یؤمنون حتی یحکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. نه قسم به پروردگار است، لا یؤمنون اینها ایمان نمی آورند، یعنی ایمانشون ایمان نیست، نگر اون که به این مرحله برسند. تو اونجا که میان اونها مشاجره در مسائل مالی غیر مالی، مسائل حقوقی اتفاق می افتد، تو را حکم قرار بدهند. و وقتی که تو را حکم قرار می دهند و تو در میان اونها داوری می کنی سود هر کدام و به زیان هر کدام که بود، در جان خودشون هیچ ناراحتی احساس نکنند. یعنی اون کسی که داوری به زیان او هست یک ذره احساس ناراحتی نکنند. اگر اینجور باشد ایمان ایمان هست. یعنی ایمان اون وقت ایمان است که حق را و عدالت را به خاطر خود حق و به خاطر خود عدالت انسان بخواد. بلکه انسان حق را و عدالت را به خاطر خودش میخواد. این امکان نداره که اگر عدالت همون ترازوی عدالت به ضرر او به چرخه ناراحت میشه، ناراحت آدم میدونید. یکی گو ادارت را برای چی؟ ادارت را که میخواد برای منافع خودش میخواد، ادارت بزداد برای او مطلوب نیست. پس در این اینکه تسلیم ادارت میشود ولی راضی به ادارت نیستیم که آدمی توجه تردی؟ خیلی فرق است میان اینکه انسان اجباراً تسلیم قانون مثلا باشد یا راضی به اون قانون باشه، خوشنود از اون قانون باشه، ولی این قانون به ضرر او هم تمام بشود، این قانون عدالت به ضرر او تمام بشود. اگر انسان اجبارا تسلیم بشه روی حسابگری تسلیم شده، یعنی میگه بالاخره آقا من به این قانون احتیاج دارم، خب قانون دیگه نیست یا به نفع منه یا به ضرر. در مجموع قانون به نفع انسانه. آره اینجا که قانون به ضرر من هست، درست به ضرر من هست، ناراحت هم من میشم، ولی در این حال برای این که قانون عدلی قانونی بهتر است، در پرتو قانون یک درصدی لااقل یا حتی که حق واقعی من هست محفوظ میماند، پس اونجا که قانون میاد ضرر به علیه من هست، من اینجا تصدیق هست. باید اینجا معنیش اینه که انسان قانون را برای منافع خودش میخواد. و این وقت انسان به مرحله ای از رشد فکری میرسد که اصلا راضی به قانونه، خوشنود از قانونه. ببینه قانون اجرا بشه به اون خوشحال و خوشنوده، میخاطر به ضرر خودش میشه، بخواد منفعت خودش. قرآن میگوید به این که ایمان اون وقت ایمان است
که مردم از خودی برهن و تابع حق و عدالت باشن.
وقتی که دو نفر با هم اختلاف میکنه که خیال میکنه حق با اون، که خیال میکنه حق با اون، وقتی که آمدن و تو بیان کردی که حق چیز، اونی هم که به ضرر و حکم کردی کوچکترین ناراحتی در خودش پیدا نکنه. خب این اولا خودش یک امر معنوی، یعنی باید رشد معنوی در این حد رسه، یعنی شما باید اینقدر حق پرست و حملوز به عدالت دوست باشید. حالا بعدش و علیقا ولو انا کتبنا علیهم ان یقتلوا انفسکم اد خرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. ما به فرض و نوع امتناع به این رمجه به این کتبنا یا به ازا کتبنا، خب اگر یه به حالت تردید است، چون در فارسی همه این رو با اگر میگه، در زبان عربی لو را در جایی میارن که برای امر ممتنع که نشده، شما اون را با کلمه‌ای اضافه میکنید، میگم اگر چنین بود، یعنی نشده، ولی اگر میبود، و تازه اگر میبود، اگر چه ممکن نیست که میبود، و اگر چه ممکن نیست هم توش گنجنده. و لازم میگن که لو برای امتناع نام اون چیزی که گذشته که بر خلاف اون چیزی که گذشته هایی، ولو به فرض به فرض ما ها بکنه اون به فرض ما ها، ما اگر می نوشتیم در اینها، یا می دونیم که مکلف می کردیم اینها را، دوست دید خودتونه بکشید، خودتونه بکشید، دوست سهول از اینجا خود تماره کن. یا اگر می گفتیم اصلا دیدار و دیار را به کلی اصلا رها کنید پس برید مثلا همینجوری، اینها این امر ما را اطاعت نمی کرد مگر چند از اینها، یعنی بازم بودم به ادعای فکری، ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم لاشد تثبیتا. قرآن مقدمه که مقدمه درد ما اگر چی این چنین چیز امر نکردیم، اما اینها باید بدانند که هر چی که خدا امر می کند او حق است. اینها باید اینچنین باشند که اون چرا که خدا امر می کند ولو به زیان خودشان تشخیص می دن اون کار را انجام بده، یعنی از فکر منفعت خودشان نباشن، امر او برای اونها ملاک باشد. بعد می فرماید که اگر این کار می کنم، اگر این کار بکنم براشون خیلی است و از نظر تصدیق و پایی بر جابولن که تصدیق ایمان ظاهرن شدیدتر خواهند بود، و اون وقت ما به اونها از نزد خودمون اجر عظیم میدادیم و به اونها را به راه راست هدایت میکردیم. حالا بعدش لن یطع الله و رسول میدیم، این روح دعوت هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کند میدونه چی میتونه. حالا چون نهی اینجا درسته، اگه خدا و رسول دعوت اطاعت میکنی چی به شما میدن؟ آیا تکیه اون امور مادی؟ نه. فا اولای که مال لبین انا عمل الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیقا، همدرجه پیامبران می شوند، همدرجه صدیقین می شوند، همدرجه شهدا می شوند، همدرجه صالحان می شوند. و چه از این چه رفقای نیکویی هستن اینها، و اینها از همجوایی چه کسانی بهره خواهند بود. پس مردم پیامبر را اطاعت کنید برای این که به چنین اموری برسید، اینهای مادی که معنوی نبیه هیچی که امر معنوی مادی، یعنی هیچ چیزی در داریم این سلسل مسائل مادی، مردم را در این اطاعت ها که شما را به این همجوانی ها می رسانند، هیچ مربوط به مادیات دنیا نیست. بعد از ما دانش الفاظ من الله و تقابل به علم این است آن از حضر الهی، یعنی که انهو در مقابل اون حضر همه چی دیگر میکرد. عرض میکنم که چندین آیه داریم که اینجام از 13 آیه سویان داشت کردم و باز هم هست الانی 13 تا آیه کافی. در قرآن آیات زیادی هست که تکیه روی رضوان الهی کرده است. رضای حق و در بعضی آیات که در آخرت هم که نعمتهای بهشتی و نعمتهای مادی رو ذکر می کند در کنارش می بیند و اما رضوان من الله اکبر، ظاهر که این رضوان سنگین سنگین تقلیده و همین از رضوان الهی بزرگتر است از همه این ها. مثلا ببینید حالا یه این شروع توبه آیه 21 و 72 در آیه چی؟ در آیه 21 یعنی 221 در باب اینجوری الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آیه قبلش اینه که شما خیال کردین این تشریفات این که مثلا صاحب الحجاج باشید و خودتون به حاجی ها از کنم حاجی ها رو سیراب میکنیم، این منطقهایی که در جاهلیت میده، یا گفتیم که ما چنون مردمان با فضیلتی هستیم که مسجد الحرام رو ساختیم، به خیال میکردیم خیال میکنیم که این آقای پایین ایمان به خدا و جهاد در راه خدا. بعد میفرماید که آنان که ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن در راه خدا با مالشون و جانشون درجتشون خیلی عظیمتر و بالاتر است و تنها اینها هستند از تبارا. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوانه، بشارت میدهد به اونها پروردگارشون به رحمتی از ناحیه خود و به رضوان خود و به خوشنودی خود و جنات له فیها نعیم مقیم، و بهشتهایی که در اون بهشتها نعیم است، نعمتها که در اونجا مقیم هست. این آیه بود بسید. اما آیه 72 در آیه 72 بعد از اون که در آیه قبلش اون آیه معروف میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. بعد میفرماید که وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، خدا به اهل ایمان مردان و زنان مؤمن وعده میدهد بهشتهایی که از پای اون بهشتها نهرها جاری میشوند خالدین فیها جاویدند در اونجا و مساکن طیبه و باز جاری مسکنهای پاکیزهای در جنات عدن، چون بهشتها مراتب و درجات دارند. بعد از همه اینها فرمود به رضوان من الله حکر ذلک و الفوز العظیم، و رضوانی از خدا بالاتر بزرگتر است و آن است اون فوز عظیم. و فوز دارم که این ذالکه به همون تنها رضوان برمیگرده به اون که ذالکه گفته آن، یعنی این خیلی مقام شامل رو داره که آن یعنی خیلی این وقتی میخوام بگم این تنهایی دم دسته وقتی میگم آن این که این اصلا که چون زیاد اینا رو بس خودتون بگرده شده عرض میکنم که سوره انفال آیه 7 و 8 همچنین می‌فرماید که بعد یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات السلطه تكون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الخاطرین و یحق الحق و یقتل الباطل ولو سوره انفال آیه 7 و 8 همچنین می‌فرماید که وَيَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَرَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الصُّورَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
این دور بود که کاروان قریش از مدینه از شام می آمد، از کنار مدینه عبور می کرد می رفت مکه. درباره اینکه سوار هزار نفری هم خطر رو احساس می کردند که مسلمین ممکن است که جلو کاروانشون بگیرند، یه لشکر یا حدود هزار نفری از این طرف از مکه حرکت دادند، آمدند برای اینکه نگذارشون بگیرند. پیغمبر اکرم به مسلمین فرموده بود به این که یکی از این دوتا نصیب شما خواهند شد، یا اونها و یا اینها. قرآن میگوید که این بار که خدا وعده میدهد به شما تو وقتی مهدی خود پیغمبر عدد داره، یکی از این دو تاریخه از آن شما خواهد بود. درباره این است که یا با اون لشکر میجنگید و این شروع میشید، و یا اصلا این قافله اساسا نصیب شما میشه که یک سرک غمد یک سرک غنائم جنگ رخ نمیدهد. و تودون ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، اما شما تو دلتون میخواد که کاروان نصیب شما بشه، نه اون تفاهم نشده. اینجاست که قرآن اینها را مورد ملامت قرار میده و بدون خواسته شما خلاف خواسته خدا. خواسته خدا این است که حق پا بر جا باشه، این منفعته، این چیزی نیست مثلا. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدا میخواد حق رو تثبیت کند با سخنان خودش و با امر خودش. خدا میخواد که دنباله کافران بریده میشود، یحق الحق و یقتل الباطل، برای این که حق را پابرجا کند و باطل را از میان ببرد ولو مجرمان این را دوست نداشته باشند. اینجا وقتی که پیروانش رو میبیند که اینها تحت تأثیر یک انگیزه مادی هستن، وقتی که بهشون گفته می شود که با یکی از این دو گروه شما مصادق خواهید شد، این تو دلشون آرزو می کنن که با کاروان مصادق بشن که اولا جنگ کنید دیست، بعد هم غرائم زیادتر گیرد میاد. اما اون گروه دیگر جنگ کنید دیست، جنگ کنید خیلی زیادی بعد به ظاهر هم اینه نباده اونو بکنید دیده باشن، چون پیغمبر گفته بکنید دیده کنید دیده تازه قرآن که قرآن ناشید بگید خواهد بگید سبید. اونا قرآن اینا رو مورد ملامت قرار میدهد که شما نباید این دور باشید، شما باید نظمی باشید که باید اون فکر شما، اون ایمان در فکر ایمان خودتون باشید، این ایمان رو بس بدهید، در فکر این باشید که کلمه کفر رو از میان ببرید، نه در فکر این باشید که از کدام را اگر داریم منافع همون بیشتر است، از کدام را اگر داریم منافع همون کمتر است. با این مثل آیات ما در قرآن داریم که اینها خیلی از این جهت منطق قرآن روشن می کند. آیات نصرت، آیات یسرت خدا میبینید یعنی خیلی آیات این است، تعبیر این است در آیات بیاید بیاری خدا به کتابید، بیاید خدا رو یاری کنید، این دین خدا رو یاری کنید به صورت این که بیاید خدا رو یاری کنید. یعنی تا چه اندازه کفیه بدا به همون تعبیر که میگفتید این اهرام عرفه یک امر معنوی قرار داده شده. میدونید این کار شما مخواهدیه، میدونید این کار شما چیه در چی؟ در حقیقت خدا رو یاری کرد. مثل اینجاست که این طور چیز منگل لگی جبرد الله قردن حسنا، کی به خدا قرض میدهد؟ این قرض دادن به مردم را قرض دادن به خدا تلقی کرد. یعنی در اینجور موارد مخاطبیه که اصلا مسئله این است، مسئله یاری حقیقت است، یاری حقیقت به کتابی. در جنگ هنین یک حادثه پیش آمد که برای مسلمین سیل سیل غیر مترقب بود. اون این که مردمین آمدن مکه رو فرض کردن، البته خب دی جنگ و دی خوندیدی نسبتن الا دی خوندیدی خیلی مختصر و کمی شد. کنبار قرآنیش که سالها با مسلمین جنگیده بودن، خب آمدن مسلمان شدن که اکثر اونها که سرانشون بودن اینها دیگه اسلامشون اسلام ظاهری بود، مردمان دی بوده. بعد پیغمبر اکرم از همونجا به طرف هنین حرکت کرد که با قدیمی حوازن بزنگرد رفتند و همون کفار قریش که تا دیروز اینا با مسلمین میجنگیدن از این روز اینا همراه مسلمین آمدن دوازده هزار. در این تنگه میکردن، تنگه امور میکردن، ناگهان قدیم حوازن ریختن بستر مسلمین و ابتدا مسلمین ترارم کردن، یکی شکست یا مسلمین شد و ولی دو مرتبه تهران براترم جمع کردن و بود دیتنی که باقی موندن اینها که بحثت زدن بودن و مثلا همین ها که در میان مسلمین بودن، یعنی این افراد یکی افراد ضعیف ایمان، اینها ها بیشتر سبب شکست مسلمین شدن چون اینا تا احساس خطر کردن فرار کردن و فرار اینها تاسه که دیگران هم فرار بکنن. دیگه آدم های ضعیف وقتی که دیگه ادهی باشن نه تنها کمک میشن بلکه سبب ضعف هم هستن. بعد مسلمین افتادن که حوازن را بکنی شکست دادند و غنائم زیادی هم نصیب مسلمین شد. پیغمبر اکرم که اینها را معلقت قلوبه هم نامید، اینها به مردمان زعیدی که دلشون را با سنگت و دکی جواب بلست آورد، غنائم را بیشتر یا همش را اصلا داد به همین ها. مسلمین اولی، مسلمین که سالها برای اسلام زحمت کشیده بودند، اینا اصلا ناراحت شدن که تو ما اینجا محرومیم، ما اینجا محرومیم. خیلی یک حالت دلگرفتگی شدیدی ارکنن که دست داد و بعد پیغمبر اکرم رفتن در میان اینها با اینا صحبت کردن، ها قضیه چیم دارتون اینا ما گرمندیم که بخونیم که حالا که به قریش ها قدیم این بود شد که اینا پیس خودشون فکر کردن که لابد حالا تا حالا که قریش کافر بوده و ما که اهل مدینه هستیم مسلمان بودیم و عزیز پیغمبر بودیم، حالا که اینها چون قریش هستن و قریشی هستن و هم فامیل پیغمبر هستن اینا به مسلمان شدن ما دیگه از عزیز رو خودیم لابد. حضرت به اینها صحبت کرد، خیلی حالا همه حرف حالا یادم نیست، خیلی صحبت عجیب بود جالبی که بدون که اینها به جریه در آمدن همین شما خود بعد هم بعدی گفته بودن که دیگه پیغمبر بعد از این مکه را مرکز قرار میدهد نه مدینه. خیلی عجیب ناراحته. گفتم یا رسول الله شما چه میکنید؟ میرید مدینه یا پیش دنبال میرم ندید؟ بلکه مثلا رنامین مثلا مثلا هم بود که اینا کشید یه چی عربه شما منه دارید، شما منه با خودتون ببرید، شما دوست دارید که من از شما باشم و این شطرا و گوزفنده از اونها باشم، بیا 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 اعراض کنم شطرا و گوزفنده از شما باشم، من از اونها باشم. گفتم من رسول الله بگوید شما از ما باشید. بعد همه خیلی خوشحال شدم و از کنم خندیدم و چی کردم در جام. حالا بگوی این هست که انسان گاهی یک امر معنوی براش خیلی بیشتر ارزش دارد از امور مادی. این که در قرآن تکیه می کند روی یاری کردن خدا، این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. اگر خدا را یاری بکنید خدا شما را یاری می کند. همین یاری دیدی از مثل یاری خدا، با اینکه این کاری که یاری دین یاری خود انسان، نه یاری خدا. این دین برای انسان هست، این که برای خدا دونید که دین یک جریانی که وضعی که قانونی که سلسل معارفی تکانیفی که سودش برای انسان هست. خدا که غنی علی اطلاق هست، در نظر براغه هست که خدای متعال از مردم نصرت می خواهد و آن اون که فلالله جنود السماوات و الارض، همه لشکرهای زمین آسمان از او هستند، بلکه یعنی ذرات زمین آسمان لشکرهای او هستند. خدا از مردم قرضه می خواهد و آن اون که فلالله خزائن السماوات و الارض. پس معنی میشه اینها کسی که دعوت هست، علمای عدد میگن اینها استعطاف هست. قرآن زدید استعطاف هست، یعنی این عاطف انگیزی تحریف عواطف هست. این دور بیان ها برای این است که عواطف اینجا تحریف میشه، برای خود فراغ هم میدونه که اینجا یاری کردن خدا نیست. مثل این که در باب صدقه دادن مردم اینه اطهار وقتی که صدقه می دادن به فقرا، مثل آدمی که خیلی خیلی پست و پایین باشد و بخواد به اون آقا و ارباب خودش بخواد این چیز رو تقدیم بکنه، در این حالت تقدیم می کردن دست خودشون این دور پایین می گرفتن که دستشون بالا از دست فقیر می گرفتن پایین می گرفتن. گفتن چرا این چیز رو من دارم به دست خدا را خدا هم می دم، من که دین دارم میگم من به دست خدا دارم میگم. حد این که وقتی میگم به خدا قرض بدید خدا را یاد میکنید، میخوان عواطف رو تحریف کنن. پس این مکتب قائل است که یک سلسله عواطف عالی دارد انسان، ما فوق منافع مادی که از این عواطف عالی باید استفاده کرد. این عواطف عالی را باید اعراب حرکت او قرار داد. از زبان عیسی ابن مریم نقل می کند قرآن به ادغال عیسی ابن مریم به الحواریون، این در سوره صف عواطف سوره صفی که می کند ارغال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، کیان هستن یاران من به سوی خدا. حالا الحواریین تکیه در مسائلی از قبیل خدا را یاری کردن، به خدا قرض دادن، تکیه روی این دور مسائل شده که زیادم هست آیاتش در حجوم دوران. سوره حد آیات 38 تا 41 این آیات است، اولین آیات است که اجازه جهاد در این آیات داده شده است. می‌دونید که در مکه یا به جهاد دادن شد و در مدینه هم تا یک سال خوبی باز اجازه جهاد دادن شد. اولین آیاتی که اجازه جهاد داد این آیات هست: ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدا دفاع میکند و مدافعت از اهل ایمان، خدا خیانتکاران کافر کیش را خوان مبالغه است، کفور مبالغه است. این خداوند این بسیار خیانت کیش ها و بسیار کافر ماجره ها را خدا دوست نمیدارد، اهل ایمان دوست میدارد، مثلا خدا اینها را حمایت میکند نه اونها را. اذن للذین یقاتلون فانهم ظلمون، اجازه داده شد به گروهی که مقاتله میشوند، یعنی دیگران در سبب قتال اینها هستند. چرا به اینها اجازه قتال داده میشوند؟ به موجب این که مظلوم واقع شدند، این مظلوم ها اجازه قتال داده می شود. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا بر یاری اینها قادر و دانا. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، این مظلومینی که از شهرها و دیار خودشون بدون اینکه حق اینها را اخراج کردن، ما میگیم بناحق اخراج کردن، اینها را به ناحق اخراج کردن، ولی که گناهی نداشتن مگر یک گناه، الا ان یقول ربنا الله، گفتن پروردگار ما خداست. این برای اینها شد جرم. پس خدا اجازه میدهد به اینها که از خودشان دفاع کنن، با این خلوانهای کفور بجنگن. بعضی فلسفه کلی برای جنگها و دفاع آزه کنی کند، فمد ولولا دفع الله نار بعضهم به بعض لهدمت صوامع و دیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر نبود که خدا شر بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر از مردم دفع می کند، یعنی اگر همین دفاعها اگر نبود، چون ای بین مدنی آیه دیگه در لحفتر سرعت از این زمین تباه می شد. در این آیه می فرماید که همانا صومعه ها بیعه ها، یعنی این مراکز عبادت راهب ها، مراکز عبادت این خوشی های یهود، صلوات را بعدی گفتن مراکز عبادت زردشتی ها و مساجد و مراکز عبادت مسلمان ها. یکی این که اینجا که پیتیم این مراکز عبادت شده جوابی است به مسیحی ها که در آینده اعتراض خواهند کرد که اسلام چرا اجازه میدهد جنگ را؟ مگه دین هم باید اجازه جنگ بدهد؟ دین باید مردم را دعوت بکند به عبادت و امثال اینها. قرآن میگه که اگر این جنگ ها نبود معبدی هم باید که باقی نمیده، همین معبد هم که باقی مونده در سایه اون افرادی بوده که از این معبد ها دفاع کردن. ولینصرن الله من ینصره ان الله قوی عزیز، با کلمه نصر آمده، خدا یاری میکند کسانی را که خدا را یاری میکنند. خدا قوی است، نیرومند است، عزیز است، غالب است. الذین ان مکناهم فی الارض، خدا به چه کسانی اجازه جهاد میدهد؟ یعنی به افرادی اجازه جهاد میدهد که بروند گروه فاسد را از میان بردارند، بعد خودشون به جای اونها بمیشینن، مثل اونها بشن، کار اونها را بکنن، فقط یه عده برن یه عده دیگر جای اونها را بگیرن، یا نه یه عده بروند، یعنی وضع این برود و یه عده دیگر که میان وضع دیگری رو بیاد سر کار. اینها که مردمی بودن که ظالم بودن، فاسد بودن، ولی اینها که به اونها اجازه جهاد خدا میدهد، اونها مردمی هستن که وقتی که حکومتشون مستقر شد، الذین ان مکناهم فی الارض، آنون که اگر اونها را جایگیر بکنیم در زمین و تمکین بکنیم در زمین، اقام الصلاه و آتب و زکات نماز را بپا می دارن و زکات را اعطا می کنن و امر به معروف و امر به معروف می کنن که این کلی اجرا می کنن معروف را به طور کلی و نهو عن المنکر با زشتی ها به طور کلی مبارزه می کنن ولی نا آمده که خوب حالا در این آیات وقتی که اینجا که در اولین آیاتی که اجازه جهاد میدهد و مردم رو دعوت به جهاد میکند در چه امری تکیه کرده است؟ در یک سلسله خواسته های مادی تکیه کرده است یا در یک سلسله خواسته های معنوی؟ ادو خواست معنوی ای مظلوم هایی که بدونی که گفتید لا اله الا الله شما رو دیر میکردم بدون حق آقا شما اجازه میدید و اگر همین جهاد ها و دفاع نباشد سنگ این سنگ بند نمیشود. بعد در آیه آخر ما به شما این جهت اجازه جهاد و دفاع میدید که وقتی که شما بیرد روی کار مدرم دستورهای الهی باشید، نه اینکه شما بیرد این آدم شدید اینها چرا مثلا مرافع را همه را اونا بکنن، چرا همه مزایه را اونا برن، چرا شما نبستردید؟ جلیمی که چرا اونا خوردن، دردن، حالا شما چرا نبرید، چرا شما چرا نخورید؟ از خرم که تا اینجا آیات بسته ها باید این از نظر اولین آیه ای که پیغمبر اکرم بند شد که من این یاد را تو در این قرن از همین آیت رو نیسته اید زنان کنم ظاهران امر مسلمی باشد که اولین آیاتی که در پیغمبر اکرم بند شد این چند آیه کوتاه اولی که این نظر است يقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من افتتاح ذهي فأنه بولين آية زبان ذهي في غم الرضاية في كنان يقرأ بخان تنام قضاء بخان قضاء بخان قضاء بخان قضاء بخان قضاء بخان قضاء من آيات آية افتتاحية لهذا ثلاثه پیغمبر اکرم از زرا خوی میاد و بعدی رو به خانه خودش و به خبیده این فرمان سنان به دو خیفانو و حضرت اینجا بعد از دیر یعنی مانند یه او رو دوست کنید که حرفا و در همون حال دو مرتبه فرشته الهی نازل می شود و این سن آیه را نازل می شود که این آیه این آیه تعلم اولین آیاتی که پیغمبر امر به دعوت کرده اینها این آیات اول امر به دعوت میکنه بخوان است برد یا ایها المدثر ای خود را به دفاع پیچیده و این تعنگ پاسو انگار کن و مردم رو بین بده نابخه حساب کنید انگارید معنای کنید مردم انگار اول هر چیزی که گفته می شود این است که وحدت سبب اعلام کبریایی پروردگارت را بکن عظمت پروردگارت را به این مردم بنمایان پروردگارت را به عظمت و کبریایی یاد کن اول جمله است که گفته می شود انظر انذار کن بود امر کلی اشارت به اینجا و ربک فکبر این بود که پیغمبر اکرم وقتی که بیرون آمد در میان مردم چی گفت پیغمبر دعوت که از کجا شروع کن
پیغمبر بعدها خیلی مسئله مطرح کرد. مردم گفت نماز بخوانید، مردم گفت زکات بدید، مردم گفت ربا نخورید، مردم گفت قمار نکنید، مردم گفت فحشا نکنید، مردم گفت خیلی چیزی رسول دار چنین نکنید، چنین نکنید و چنین بکنید. ولی اون که اول بار مطلع، اون که مطلع دعوت پیغمبر بود در میان مردم ظاهر شد، اون جمله ای که مردم گفت چی بود؟ یه امری اعتقادی بود، روی اعتقادی بود، قول لا اله الا الله کفر، اون را به تقدر دیگه. ایوه الناس بگید لا اله الا الله و اعتقاد خواهید شد، کار اعتقاد شد. پس دعوت از عوض کردن فکر مردم شروع کرد، از توحید شروع کرد. توجه کردید؟ دعوت ها هم مثل از یک نظر مثل کتابات یا مثل مقالات یا مثل قصیده ها میگم در بلاغت حسن ابتدا و حسن ختام خیلی اهمیت دارد. این که مثلا شاعر وقتی که میخواد شروع بکند با چه جمله آغاز بکند، این جمله باید خیلی ارزش داشته باشه برای کما اینکه اون جمله هم که پایان میدهد با اون، این باید یک دردستگی خاصی داشته باشه. برای یک دعوت هم این دیگه باید اول که ظاهر میشود با چه چهره ای ظاهر میشود، اولین چیزی که به اون چهره میدهد چی به اون چهره میدهد؟ برد بکه خسرده خدا لا اله الا الله، نفی هر معبودی غیر از خدا به اثبات خدا، یک خدا معبودی. تا اینجا آیات مربوط به دعوت رسول اکرم که باز هم آیات در قرآن هستد که به ذهن خودم بیاد، به ذهن شما هم بیاد، اگه آمد و سویتونی دیگه سویه همه رو جمع میکنم. و دیگر آیات که قرآن از زبان پیغمبران دیگر و دعوت پیغمبران دیگر نقل میکنه، اونی که با قوم خودش مواجه شد با چه مواجه شد؟ چگونه دعوت خودش آغاز کرد؟ ابراهیم با قوم خودش مواجه شد، این چه مسائلی پیش کرد؟ موسی همین جور، عیسی همین جور، علیه السلام که صالح همین جور، هود همین جور، و یونس همین جور، پیغمبران دیگر همین جور. برای این جهت اگر ما بخویم همه آیات قرآن استقصا بکنیم، البته کار خوبی است، ولی خیلی کم وقت از ما میگیره، خیلی که فرصت هم نداشته باشیم، ولی فعلا ما میتونیم به عنوان نمونه سورت شعرا را مطرح کنیم. این سورت شعرا در میان سوره های قرآن از نظر این که دعوت انبیا را خلاصه کرده که هر پیغمبری آمد در قوم خود چی گفت و چه امر مشترکی که همه پیغمبرها آمدن بگون امر مشترک دعوت کردن و در این حال هر پیغمبری میتونیم در دعوت چون یک امر خاص تکیه کرده که این پیغمبر دیگر نکرده، چون هر چون که هر پیغمبری باز در زمان خودش با این مسئله خاصی مواجه بوده. این را از کنند که آیات سوره الشعرا را باید بخوانید. شب نه خاطر دارم خاطر دارم نه همه موضوع رو بگیم این آیات خاصی هم از سلطان که شروع میکنم. بله. 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 ب